با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را برای مقابله با تروریست ها به کار خواهد برد. گروه داعش میگوید در مناطق تحت تصرف خود قوانین شهر را به مورد اجرا خواهد گذاشت. و رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود نسبت به ورود تانک‌های روسی به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در پی پیروزی‌های نظامی گروه اسلامی داعش در مناطق سنی نشین شمال عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با تروریسم با وی بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش، آقای روحانی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست‌ها به کار خواهد برد و به گفته وی به حامیان تروریست‌ها اجازه نخواهد داد از طریق صدور تروریسم به امنیت و ثبات عراق خدشه وارد کنند. در همین حال گروه داعش اعلام کرد که در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال خود قوانین شرع را به مورد اجرا خواهد گذاشت، از جمله قطع دست دزدان و عدم خروج زنان از منزل. داعش هشدار داده است که سربازان و ماموران پلیس باید یا توبه کنند یا آماده مرگ باشند. داعش همچنین اعلام کرد که نزدیک به 500 میلیون دلار از شعبه بانک عراق در موصل به چنگ آورده است. گروه تندرو داعش در روزهای گذشته برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موصل را در شمال این کشور تصرف کرده است. داعش همچنین مناطقی را در شمال شرق سوریه اشغال کرده و میگوید هدفش تصرف بغداد و ایجاد حکومت اسلامی در دو سوی مرز عراق و سوریه است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نخستین گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به ورود 3 تانک روسی و شماری خودروی نظامی دیگر به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد. مسکو فرستادن تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است. آقای پروشنکو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه همچنین طرح خود را برای رفع بحران در شرق اوکراین با وی در میان گذاشت. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای از هفته آینده آغاز می شود. وی افزود توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در دسترس است، اما دو طرف هنوز اختلافات گسترده‌ای در برخی از موضوعات دارند و به گفته وی مذاکرات اکنون در مرحله بسیار حساسی قرار دارد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه محیط زیست توجه فرمایید که آماده پخش است.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و با شما در مجله محیط زیست این هفته رادیو فردا. این هفته از زاینده رود میشنویم که قراره به دست آلمانی ها پر آب بشه.
کشور آلمان مهمترین کمکی که میتونه بکنه اینه که کار مطالعاتی رو همراه با تامین شبکه‌های آبیاری تحت فشار اجرا بشه.
و تاثیر طرح پیشنهادی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بر بقیه کشورها.
ما هم اگه محاسبه کنیم و سلامتی مردممون رو در اولویت اول قرار بدیم، جایگزین‌های بهتری پیدا می‌کنیم برای سوخت‌های فسیلیمون.
یک خانه، یک زمین.
زاینده رود به معنی دهنده زندگی است، اما سال هاست که این بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران که بخش زیادی از اون در یکی از زیباترین استانهای ایران اصفهان جاری بود چندان زنده نیست، چه برسه به این که زندگی هم بده. وضعیت زاینده رود در شرایطی که حالا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه خشک شدنش که روزی نماد سرزندگی در ادبیات و فرهنگ ما بوده اصلا شایسته ایران نیست. خشکی و بی‌سامانی و مشکلات زاینده رودی که از زاگرس سرچشمه میگیره از کجا میاد؟ خسرو بندری کارشناس طرحهای توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی که در مورد این رودخانه هم پژوهش و کار کرده سه نوع مشکل رو در این زمینه مطرح میکنه.
یکیش افزایش جمعیت ظرف 30 سال گذشته، 1954 تا 1986 جمعیت 3 برابر شده در اصفهان و این نیازش حدود 100 میلیون متر مکعب آب در سال به نیاز به برداشت از سفره آب زیرزمینی و رودخانه زاینده رود افزوده شده. دومیش آب صنعتی است که بارزترینش فولاد مبارکه است که 27 میلیون متر مکعب آب در سال استفاده میکنه و سومیش هم که متاسفانه رقم بزرگتریه 5 و 7 متر مکعب در ثانیه آب، یعنی جمعا 12 متر مکعب در هر ثانیه آب برای آب شرب یزد و کاشان و قم انتقال پیدا میکنه که این معادل 380 میلیون متر مکعب که این آب نیاز 40,000 هکتار اراضی دشت اصفهان را تامین میکرد. حدود 40,000 هکتار آبی رو که میباید در اصفهان برای کشاورزی مصرف بشه از اونجا گرفته شده. تو این ستا کمترین نقش رو بخش صنعت داره، اما بیشترین تاکید یا صحبت رو روم میکنن.
اسفند ماه سال 91 همین چند ماه پیش بود که تعدادی از کشاورزان شرق استان اصفهان به انتقال آب این رود به بقیه استانهای شرقی ایران اعتراض کردند. این انتقال یکی از راه‌های مبارزه با کم آبی در این منطقه بود که مسئولان در پیش گرفته بودند، اما ناکام ماند و خسرو بندری که سابقه مدیریت پروژه طرح توسعه نیشکر رودخانه کارون رو هم داره، مثل برخی دیگه از کارشناسان آب که این روش رو غیرفنی و عجولانه میدونستند، در این موقعیت از کلمه خوشبختانه استفاده میکنه.
5-6 ماه پیش اصرار عجیبی بوده بر این که آب سرشاخه‌های کارون رو از بالای کوههای زاگرس برگردونن به سرشاخه‌های زاینده رود در چهارمحال بختیاری. این کار به طور درستی در سال 1333 انجام شده، ولی متاسفانه آخرین بار انتقال 1100 میلیون متر مکعب آب از تونل بهشت آباد بوده که خوشبختانه متوقف شده.
خسرو بندری همینطور از اثرات منفی کمبود آب در منطقه اصفهان میگه.
کمبود آب اولین اثرش کاهش تولیدات کشاورزی بوده، فقر روستایی‌ها و نهایتاً تنش‌های اجتماعی رو موجب شده. رطوبت نسبی هوا کاهش پیدا کرده به خاطر خشکی طولانی مدت رودخانه زاینده رود که این از نظر سلامتی مردم، حتی از نظر حفظ آثار باستانی که در اونجا هست، به خاطر خشکی هوا زده میشه. و سوم هم رودخانه زاینده رود وقتی خشکی اثرات منفی رو توریسم که صنعت بسیار مهمیه در اصفهان گذاشته.
روش مدیریت منابع آب یکی از مواردیه که بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند ایران در اون مشکل داره. مشکل بسیار جدی که یکی از بزرگترین دلایل بحران آب و کم آبی در ایران رو هم به وجود آورده. شاید همین مشکلی که حالا پای آلمانی ها رو به ایران باز کرده تا برای حل معضل زاینده رود بعد از سالها تحقیق اصفهان رو زیر نظر بگیرند. هفته گذشته ویلفرید یوهانس کراوس، مدیر کل توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و انرژی وزارت علوم و تحقیقات آلمان به اصفهان رفت و بعد از بازدید از زاینده رود تایید کرد که احیای زاینده رود به شرکت‌های آلمانی سپرده شده. خسرو بندری، مهندس مشاور که دست کم 30 سال همکار پروژه‌های مرتبط با برخی از رودها از جمله زاینده رود بوده و حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، در این زمینه میگه:
چیزی که آقای یوهانس کراوس گفته، من متوجه شدم که بیشتر تاکیدشون رو آب فاضلاب شهری است و زمینی که مفیده، ولی شاید به اندازه پارامترهای دیگه اهمیت نداشته باشه. شاید بهترین کاری که اونا میتونن بکنن کمک به مطالعه مهندسای ایرانی، کمک به مطالعه طرح جامع توسعه و مدیریت منابع آب زاینده رود. آنچه که آلمان الان داره میکنه متاسفانه مسئله‌ای که در ایران وجود داره مسئله مدیریتی است بیشتر. هیچ بخش دانش مدیریت در اون به کار برده نشده و سازمان برنامه هم که یک نهاد برنامه‌ریزی بوده بستن. و از این بود اگه نگاه کنیم، به نظر من کشور آلمان مهمترین کمکی که میتونه بکنه اینه که کار مطالعاتی رو همراه با تامین شبکه‌های آبیاری تحت پیش آبشار اونجا کمک کنه که اجرا بشه در دشت اصفهان و مدیریت منابع آب، یعنی اینکه چگونه آب بهره برداری بشه.
استاندار اصفهان اعلام کرده اگر سالانه 10% در مصرف آب در بخش کشاورزی استان صرفه جویی بشه، زاینده رود در 5 سال آینده احیا میشه. اما به گفته خسرو بندری این شرایط راه حل های دیگه ای هم داره که میتونه با کمک متخصصان آلمانی اجرا بشه.
مهمترینش اینه که 380 میلیون متر مکعب آبی که الان به شهرهای یزد و قم و کاشان تخصیص داده شده نمیشه اون رو قطع کرد، وابسته شدن به اون. ولی تره انتقال آب از کارون هم از بهشت‌آباد متوقف شده که امیدوارم هرگز اجرایی نشه، برای اینکه کار بسیار اشتباهی است. مهمترین کاری که هست اینه که الان راندمان آبیاری کشاورزی در دشت اصفهان و اغلب جاها بین 20 تا 25 درصد حداکثر، اما اگر سیستم های تحت فشار و مدار بسته در اونجا عمومی بشه، کمک خیلی زیادی به تامین آب مردم میکنه و از اون طرف کشاورزا میتونن تولید بهتری داشته باشن. لازم سیستم مارکتینگشون از امکانات شروع تولید تا پایان تولید بشه. این از اون قسمت هاییست که به نظر من آلمان کمک میتونه بکنه. تامین مواد اولیه سیستم های آبیاری تحت فشار تکنولوژیش تو ایران وجود داره، ولی همه اینا تحت عنوان یه طرح جامع مدیریت منابع آب زاینده رود قابل اجراست.
استاندار اصفهان همینطور گفته حضور آلمانی ها در این شهر برای پر آب کردن زاینده روده، موضوعی که بعضی از اصفهانی ها به عنوان یک آرزو به آن نگاه می کنند، آرزویی که از جمله با مدیریت علمی و پیشرفته منابع آب در ایران ممکنه به واقعیت بپیونده.
یک خانه یک زمین.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هفته پیش از طرحی برای کاهش 30% انتشار کربن توسط نیروگاه‌های برق در 15 سال آینده پرده برداشت که باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای میشه. این طرح پیشنهادی البته اعتراض‌های زیادی رو هم در پی داشته، چون کسانی هستند که معتقدند اجرای این طرح منجر به افزایش بهای برق و بیکاری در کشور میشه. 49 ایالت در آمریکا موظف هستند که نسبت به میزان آلاینده ها در سال 2005 میلادی تا سال 2030 میزان آلاینده هاشون رو که بر اثر تولید برق در نیروگاه ها به وجود میاد 30% کاهش بدند. این برنامه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت از اون پشتیبانی میکنه چقدر سودآوره؟ هاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی بر سودآور بودن بخش زیست محیطی این طرح تاکید داره که میتونه مشوق بقیه کشورها باشه.
مسلما نیروگاهایی که دارن با سوختهای فسیلی کار میکنن، به خصوص نیروگاهایی که با زغال سنگ کار میکنن، برای اونها میشه گفت بیشتر ضرره تا سود. کوتاه مدت اثری هم که میذاره اینه که احتمالاً قیمت برق رو میبره بالا. منتها محاسبه‌ای که اونها انجام دادن گفتن که ما حدوداً 9 میلیارد دلار هزینه خواهیم داشت و این هزینه رو یه قسمتش رو باید نیروگاه‌های سوختهای فسیلی پرداخت کنن، یه قسمتش رو باید مصرف کننده آمریکایی پرداخت کنه. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که تا پایان سال 2030 برآوردشون این بوده که 50 تا 80 میلیارد دلار سود خواهند داشت و قسمت عمده این سود رو از این جهت خواهند داشت که میتونن سلامتی مردمشون رو تامین کنن. یه قسمت خیلی کمش از این 50 تا 80 میلیارد دلار برمیگرده به مسئله گرمایش زمین، یه مسئله جهانی هست و سودش به جهان خواهد رسید.
در همین شرایط در ایران محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته کاهش صنایع آلاینده اولویت نخست برنامه‌های کنترل تغییرات اقلیمی در کشور است. هاتف مدنی پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در استکهلم معتقد ایران باید علاوه به نگاه به تلاش امروز آمریکا به دیروز چین هم توجه کنه.
اینکه آمریکا یه حرکت بزرگ رو شروع کرده به عنوان یکی از بزرگترین آلاینده‌ها در دنیا سیگنال مهمی هم میفرسته به کشورهای بزرگ و آلاینده دنیا. درس بزرگی برای ایران، سلامتی مردم رو در اولویت قرار بده و یه نگاه گذرا به فروش نفت و گاز تو کوتاه مدت نداشته باشیم. ما باید آماده شیم. زمانی که از این رکود در اومدیم مثل چین 15 سال قبل نباشیم. چین که شروع کرد و دوران رونق اقتصادیش شروع شد، دیگه اصلا چیزی که بهش فکر نمی‌کردم محیط زیست. الان چین اوضاع خیلی به هم ریخته‌ای داره از لحاظ محیط زیست و الان تازه به این فکر افتادن که ای نمیشه اینطوری پیش رفت.
اعتراض‌ها در آمریکا در مورد این طرح پیشنهادی برای بهتر شدن وضعیت محیط زیست آرام آرام جدی‌تر میشه، اما برخی هم معتقدند که این کار میتونه به عنوان یک میراث از دولت باراک اوباما برای محیط زیست آمریکا باقی بمونه و بقیه کشورها رو هم با خودش همراه کنه. منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد این برنامه هستیم. zist@radiofarda.com